سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
با سلام به شما خانم ها آقایان عزیز که به رادیو فردا پیوستید، از شما دعوت میکنم در ابتدای این مجله بامدادی با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها با ما باشید.
رهبران کشورهای مختلف جهان به خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا واکنش‌های گوناگونی نشان دادند.
در واکنش به سانحه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، مدیر عامل راه آهن ایران از سمت خود استعفا کرد.
دادستان تهران تهدید کرد کسانی که خبرهای مربوط به حساب‌های شخصی قوه قضاییه را منتشر کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
واکنش‌ها به خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا که در 90 سالگی درگذشت همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در بیانیه‌ای فیدل کاسترو را دیکتاتوری بی‌رحم خواند که به گفته او چندین دهه مردم کشورش را سرکوب کرد. با این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تسلیت به خانواده فیدل کاسترو تصریح کرد درباره تأثیر شگرف او بر مردم کوبا و دیگر کشورها تاریخ قضاوت خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیامی به رئیس جمهوری کوبا فیدل کاسترو را یکی از آزادمردان و مبارزان جهان توصیف کرد و شماری دیگر از رهبران جهان نیز از شخصیت رهبر سابق کوبا تمجید کردند. از سوی دیگر همزمان با انتشار خبر درگذشت فیدل کاسترو شمار زیادی از کوبایی‌های ساکن آمریکا در خیابان‌ها به پایکوبی و شادمانی پرداختند.
کوبا الرولوسیون کوبانا
فیدل کاسترو پس از 5 دهه حکومت بر کوبا چند سال پیش قدرت را به برادرش راول واگذار کرده بود.
در واکنش به سانحه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران از سمت خود استعفا کرد.
استعفای خودم بنده تقدیم کردم و خوشبختانه همین در راه که می اومدم جناب وزیر با مشورتی که با بقیه مسئولین تازه‌وارد کشور کردن اعلام پذیرش.
مقام های ایران آخرین آمار تلفات سانحه برخورد دو قطار در استان سمنان را 45 کشته اعلام کرده و علت وقوع آن را خطای انسانی دانستند. حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از بازداشت 3 متهم در این پرونده خبر داده است.
3 نفر از عوامل مرکز کنترل فرماندهی ایستگاه راهن شمال شرق کشور که در شورت مصر بودند به عنوان عوامل اصلی فعلا شناسه شدند.
از سوی دیگر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند.
خبری دیگر از ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با تاکید بر قانونی بودن حساب‌های شخصی قوه قضاییه بار دیگر تهدید کرد کسانی که خبرهای مربوط به این موضوع را منتشر کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. دادستان تهران در اظهاراتی که متن آن دیروز منتشر شد گفته است موضوع حساب‌های شخصی دستگاه قضایی اولین بار در زمان محاکمه غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران مطرح شد و به گفته او مدیران و مسئولان ارشد نظام از این موضوع به خوبی آگاه بودند. همزمان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز در توییتر خود خبر داد که مقام‌های قضایی در تماسی تلفنی با یکی از اعضای هیئت رئیسه او را به دادسرا احضار کردند. آقای صادقی 2 هفته پیش در نطق خود در مجلس خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی در این قوه شد، اما سخنان او واکنش تند صادق آمدی لاریجانی را در پی داشت.
به گزارش منابع حقوق بشری در ایران، روز گذشته 2 فعال مدنی در تهران بازداشت شدند. عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان، دیروز پس از مراجعه به وزارت اطلاعات بازداشت شده است. وکیل خانم مطلب‌زاده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت از اتهام موکلش خبر ندارد، اما او پس از تماس تلفنی ماموران امنیتی به وزارت اطلاعات رفته بود که آنجا بازداشت شده است. از سوی دیگر آتنا دائمی فعال مدنی و حقوق کودک نیز دیروز در منزل پدرش به دست ماموران قرارگاه سارالله بازداشت و برای اجرای حکم 7 سال حبس به زندان منتقل شد. به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا بازداشت خانم دائمی همراه با خشونت و تهدید صورت گرفته است. این فعال مدنی که پیش از این 16 ماه در بازداشت بود، در دادگاه تجدید نظر به خاطر تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 7 سال زندان محکوم شد.
درخواست نامزد حزب سبزهای آمریکا برای بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین با واکنش‌های متفاوت دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون روبرو شده است. جیل استاین نامزد حزب سبزها با اشاره به برخی ایرادات کامپیوتری خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شده است. در واکنش به این خبر، مارک الیاس وکیل ارشد ستاد هیلاری کلینتون دیروز اعلام کرد این ستاد از این خواسته حمایت می کند و به فرایند بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین می پیوندد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درخواست انتخاباتی خانم استاین را حقه بازی خواند و او را متهم کرد که در پی بهره برداری مالی از این موضوع است. کاخ سفید انتخابات 8 نوامبر را انتخاباتی سالم خوانده و تاکید کرده است شواهدی مبنی بر دخالت رایانه‌ای در این انتخابات مشاهده نشده.
مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا واکنش‌های گوناگون بسیاری از رهبران جهان و چهره‌های سرشناس را به دنبال داشت که هر کدام دیدگاه‌های خود را درباره این رهبر سوسیالیست کوبا بیان کردند. در میان در کنار دوستداران کاسترو که نسبت به او ادای احترام کردند، شماری از منتقدانش نیز روز شنبه پس از انتشار خبر درگذشت کاسترو به خیابان‌ها آمدند و به شادمانی پرداختند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بسیاری از رهبران جهان روز شنبه به مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا واکنش نشان دادند. در این میان این ویژگی که کاسترو تا آخر عمر رهبری سوسیالیست باقی ماند و دروازه‌های کشورش را نزدیک به نیم قرن بر روی غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا بست، سیاستمداران جهان را بران داشت که دیدگاه‌های متفاوتی در مورد او و کارنامه سیاسیش ابراز کنند. میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق کاسترو را سیاستمدار و مردی برجسته توصیف کرد و گفت این دوست خوب در جریان دوران جنگ سرد سختی‌های تحریم و فشار آمریکا را تحمل کرد و استقلال کشورش را حفظ کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که همواره مخالف عادی‌سازی روابط کشورش و کوبا بوده، کاسترو را دیکتاتوری بی‌رحم خواند که دهها مردم کشورش را سرکوب کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تسلیت به خانواده کاسترو گفت تاریخ در مورد تأثیر شگرف کاسترو قضاوت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فیدل کاسترو به عنوان نماد یک دوره تاریخی نام برد و گفت که او همواره دوست قابل اعتماد روسیه بوده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفت مردم کشورش یک رفیق خوب و واقعی را از دست دادند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت کاسترو به عنوان یکی از بازیگران دوران جنگ سرد برای کوبا مظهر استقلال بود و ایوو مورالس رئیس جمهور چپگرای بولیوی نیز او را بزرگ مرد تاریخ بشریت خواند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به راول کاسترو رئیس جمهور کنونی کوبا در گذشت برادرش را تسلیت گفت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که هیئتی از سوی حکومت ایران برای شرکت در مراسم گرامیداشت فیدل کاسترو به کوبا می رود. در این میان دیگو مارادونا ستاره فوتبال آرژانتین گفت از مرگ فیدل کاسترو بسیار عصبانیم، چرا که برای من او مانند پدرم بود. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا این تفاوت دیدگاه‌های رهبران جهان را در مورد فیدل کاسترو اینگونه ارزیابی می‌کند.
این تفاوت‌ها به نظر من برمی‌گرده به نوع روابط این رهبران، دولت‌هاشون با دولت امروزی کوبا، چشم‌انداز روابط اقتصادی آینده‌شون با این کشور، ایدئولوژی که این رهبران دارن و پایگاه اجتماعیشون. به عنوان مثال آقای مارکو روبیو سناتور کوبایی تبار ایالت فلوریدا حکومت آقای کاسترو رو نتیجه‌اش رو فقر و زندان شدن جزیره کوبا برای مردم این کشور تلقی می‌کنه. علتش این هست که آقای روبیو عمدتاً جمعیت کوبایی تبار رو در این ایالت نمایندگی میکنه. آقای اوباما قضاوت رو به تاریخ واگذار میکنه، علتش این هست که میخواد عادی سازی روابط رو ادامه بده. و آقای ترودو هم به دلیل پایگاه اجتماعی چپی که امروز در کانادا داره کاسترو رو به عنوان یک رهبر برجسته معرفی میکنه.
اما چرا فیدل کاسترو تا آخر عمر سیاسی خود بر سوسیالیسم تاکید کرد و و چرا همواره درهای کشورش را به روی غرب بست. مجید محمدی میگوید
در یک دوره همپیمانی دولت کاسترو با اتحاد جماهیر شوروی باعث میشد که این کشور بتونه از نفت ارزان شوروی برخوردار باشه و نیشکر رو گران به این کشور بفروشه. خب این همپیمانی باعث میشد که دشمنی با غرب تبلیغ بشه و تداوم پیدا کنه. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی من فکر میکنم این ادامه دشمنی ها برمیگرده به نیاز به دشمن در دولت های سرکوبگر که ما در جمهوری اسلامی هم این رو شاهد هستیم.
کاسترو دو روز پیش 25 ماه نوامبر در سن 90 سالگی درگذشت. در پی مرگ کاسترو بسیاری از مخالفان کوبایی او در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند.
رسانه‌های دولتی سوریه در گزارش‌های ادعا کردند که نیروهای دولتی این کشور کنترل کامل منطقه‌ای در شمال شرق شهر حلب را که در تصرف شورشیان مخالف بشار اسد بوده در دست گرفتند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه به ما اطلاعات بیشتری در این باره میده. ایلیا، نیروهای دولتی سوریه میگن بخش‌های مهمی از شرق حلب را از کنترل مخالفان خارج کردند. آخرین اخبار از این اوضاع حلب چی هست؟
بله، همینطور که گفتید نیروهای ارتش سوریه میگن که بخش مهمی رو که نامش هست منطقه هنانو یا محله هنانو رو تونستن به کنترل خودشون در بیارن و از مخالفان بازپس بگیرن. تصاویری هم منتشر کردن رسانه‌های دولتی سوریه که میگن متعلق به این منطقه هست. این منطقه از اونجا حائز اهمیت هست که مسیر پیشروی نیروهای دولتی رو به طوری باز میکنه که شاید بتونن مناطق شرق حلب رو به دو بخش تقسیم کنن، بخش غربی و شرقی، اون هم مناطق تحت تصرف مخالفان رو فقط. و مخالفان میگن ارتش سوریه هدفش این هست در حقیقت تا اونها رو تضعیف کنه. البته رسانه‌های نزدیک به مخالفان نگفتن که تا اینجا یک کار ارتش دولتی تونسته به طور کامل منطقه مساکن هنانو رو به کنترل خودش در بیاره، اما از شدت درگیری‌ها خبر دادن و اینکه نیروهای ارتش سوریه از پشتیبانی هوایی برخوردار هستند و بمباران شهید هوایی و کمبود امکانات پزشکی، شمار زیاد کشته شدگان و زخمی ها باعث شده که مخالفان عقب نشینی هایی داشته باشند. ولی به نظر میرسه که پیشروی نیروهای ارتش سوریه بنابر اخبار منتشر بزرگ و مهم بوده. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در طی بمباران های 12 روز اخیر حدود 150 تن کشته شدند که ببخشید 201 تن کشته شدند که غیر نظامی هستند و 27 تن از اونها کودک هستند و 134 تن از جنگجویان مخالف هم کشته شدند در بمباران های شرق حلب.
خب حالا قطر هم این میان اعلام کرده حتی اگه آمریکا دست از حمایت اپوزیسیون سوریه برداره دوحه به کمک تسلیحاتیش به مخالفای بشار اسد ادامه میده. خبرهای بیشتر در این باره داری؟
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری رویترز داشته بر این مسئله تاکید کرده و گفته دوحه ادامه خواهد داد به کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان حکومت سوریه، حتی در صورتی که رئیس جمهور منتخب آمریکا بعد از رسیدن به قدرت کمک‌های خودش رو به مخالفان متوقف کنه و سیاست‌های ایالات متحده تغییر کنه. البته گفته اسلحه ویژه از جمله اسلحه ضد هوایی رو قطر به تنهایی و بدون اجماع بین‌المللی در اختیار مخالفان قرار نخواهد داد.
خیلی کوتاه هم راجع به ترکیه میگی که گفته نزدیکیش به روسیه باعث نمیشه موضعش رو در این بحران سوریه تغییر بده.
این صحبت از سوی معاون وزیر امور خارجه ترکیه ایراد شده. گفته اختلاف ها با روسیه بر سر سوریه پابرجا است، اما روسیه اون طرفی هست که میشه باش برای راه حل مسالمت آمیز در سوریه مذاکره کرد.
ممنونم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
سپاس از شما.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست که به وسیله اون میتونین درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خود شما پخش میکنیم. تا دیدی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
در جمهوری اسلامی ایران به علت بی‌مبالاتی، بی‌عرضگی و نبود مدیریت و به هم ریختگی دو تا قطار به هم میخورن که تایید هم شده علتش خطای انسانیه. 45 نفر کشته شدن، 105 نفر مجروح. امامان جمعه رو اونهایی که برای هر چیز ورود میکنن سرصدا به راه میاندازن، امامه به زمین میزنن، نفسشون در نیامد.
در گذشت فیدل کاسترو دیکتاتور قدیمی و پیشتاز را به همقطار ایشون آقای سید علی خامنه ای تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که این گونه افراد دیکتاتور یادشون باشه که مردن هم بخشی از زندگی است.
وقتی که رئیس قوه قضایی 64 حساب شخصی داشته باشه و بیت المال رو به اون بریزه، وای بر این مملکت و این قوه قضاییه.
آمار طلاق بالا رفته، این همه بدبختی مردم دارن، همش دم از اسلام میزنن، اسلام اسلام. اصلا به نظر من چیزی که وجود نداره در کشور اسلامه.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط چند خبر. همزمان با واکنش‌های رهبران کشورهای مختلف به خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، دونالد ترامپ او را دیکتاتوری بی‌رحم خواند. در واکنش به سانحه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران از سمت خود استعفا کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بار دیگر تهدید کرد کسانی که خبرهای مربوط به حساب‌های شخصی دستگاه قضایی را منتشر می‌کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. عالیه مطلب‌زاده فعال حقوق زنان و آتنا دائمی فعال مدنی و حقوق کودک دیروز در تهران بازداشت شدند. در پی درخواست نامزد حزب سبزهای آمریکا برای بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین، ستاد هیلری کلینتون از این اقدام حمایت کرد اما دونالد ترامپ به شدت به آن تاخت. رئیس سازمان تنظیرات حکومتی ایران میگوید بیشترین میزان قاچاق در کشور مربوط به کسانی است که به گفته او در صدا و سیما دلسوزی میکنند اما قاچاقچی هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری میگوید نیروی دریایی ایران باید پایگاه‌هایی در سواحل یمن و سوریه راه اندازی کند.
در بخش گفتگوی اقتصادی برنامه امروز نگاهی داریم به آمار بانک مرکزی ایران درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان امسال. بر اساس این آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12500 واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمی بیش از 4% افزایش داشته. برای بررسی بیشتر این آمار منتشر شده با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی، ارزیابی شما از این افزایش خرید و فروش در بازار آپارتمان مسکونی چیه؟
افزایش شماره داد و ستد در بازار مسکن نشانه بیدار شدن محدود بازار مسکن از رکودی است که در سالهای اخیر بر اون حاکم بوده، اما هنوز زوده که بشه این امر رو نشانه رونق پایدار و گسترده مسکن دونست، چون دو نشانه دیگر یعنی میزان صدور پروانه ساخت مسکن و همچنین شاخصهای فروش مساله ساختمانی هنوز حکایت از رکود از بازار در بازار مسکن داره. بنابراین گزارش‌های گوناگونی که عرضه شده حدود 30-40% واحدهای مساله ساختمانی در سال جاری تعطیل شده، کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی و درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌ها هم دلیل دیگریه بر اینکه بازار مسکن هنوز به رونق فراگیر و پایدار نرسیده.
در مجموع تقاضا برای کدوم نوع از واحدهای مسکونی در تهران بیشتر افزایش داشته؟
بررسی آمار بانک مرکزی نشون میده که بیشترین داد و ستد به واحدهای مسکونی مربوطه که قیمت اونها پایین تر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهرانه. به زبان دیگه تقاضا برای خانه های ارزانتر با متراژ کوچک کمتر دارای بالاترین تقاضا بوده و البته با افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی داد و ستد هم کاهش داشته. بنابراین این قدرت خرید پایین و محدود خانوار است که هنوز یک مانع جدیه برای رونق گسترده و پایدار در بازار مسکن. بنابراین رونق بازار مسکن مشروط به افزایش قدرت خرید عمومی و به خصوص افزایش قدرت خرید اقشار به اصطلاح با درآمد پایین‌تر از میانگینه و بنابراین باید انتظار داشت که در سال‌های آینده اگر قدرت خرید افزایش پیدا کنه بازار مسکن هم به هر حال به رونق برسه.
حالا با توجه به این توضیح که شما دادین، تو همین گزارش بانک مرکزی گفته شده که هر متر زیربنای واحد مسکونی در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته بیش از 7% و نرخ اجاره بها هم نزدیک به 10.5% افزایش پیدا کرده. این روند افزایش بهای مسکن و اجاره بها سال آینده هم ادامه پیدا میکنه؟
افزایش بهای مسکن در شرایط فعلی برخلاف گذشته پایین‌تر از میانگین نرخ تورمه و خود این یه نشانه دیگری بر نبود رونق پایدار در بازار مسکن. در سال آینده و در صورتی که بازار مسکن رونق پیدا بکنه و اگر تقاضا افزایش پیدا بکنه، طبیعیه که قیمت هر متر زیربنای واحد مسکونی نسبت به سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل هم است که بازار فعلی و پیش از سال آینده برای کسانی که برای نخستین بار وارد بازار مسکن میشن و مسکنی رو تهیه میکنن مناسبه. اما همه این به اصطلاح تحلیل ها در واقع مستند به این که عوامل اقتصادی کمک بکنن برای اینکه به هر حال قدرت خرید خانوار بالا بره و رونق ایجاد بشه در بازار.
خیلی ممنون از احمد علوی اقتصاددان در سوئد که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم از شما.
خب خبرهای ورزشی رو بشنویم با اجرای مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. درباره تیم ملی فوتبال ایران صحبت میکنیم امروز. آخرین وضعیت این تیم و برنامه های پیش رو. طی روزهای گذشته میشل فنپراخ رئیس فدراسیون فوتبال هلند که از جمله رؤسای پرنفوذ در فوتبال جهان محسوب میشه، کاندیدای ریاست فیفا بود و به ایران اومد، تفاهم نامه همکاری با فدراسیون فوتبال ایران امضا کرد. اما در پاسخ به این سوال که آیا این تفاهم نامه و خواهرخواندگی بین فوتبال ایران و هلند منجر به برگزاری بازی دوستانه بین دو کشور خواهد شد، گفت که تقویم ما برای سال آینده پره. تیم ملی فوتبال ایران 19 یا 20 دی ماه که هنوز قطعا مشخص نشده کدوم یکی از این دو روز، در امارات مقابل تیم ملی ساحل آج قرار میگیره در دیداری دوستانه. ساحل آجی که تمام بازیکناش در فوتبال اروپا شاغل هستن. اما اینکه چرا بازی اونجا برگزار میشه دلیل مشخصی عنوان نشده و این چندمین باره که بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در امارات برگزار میشه، از جمله بازی با برزیل و بازی با روسیه. تیم ملی ایران دیدارهای خودش در مسابقات مقدماتی جام جهانی رو در سال 2017 پیگیری خواهد کرد و اولین بازیش مقابل قطر در دوحه و بلافاصله برمیگرده ایران تا میزبان تیم ملی چین باشه. در صدر جدول قرار داره با 11 امتیاز، اما حاشیه امنیتی وجود نداره. کره جنوبی 10 امتیازیه و در نظر داشته باشیم که بازی ایران و کره جنوبی دیدار برگشتشون به میزبانی کره انجام خواهد شد. ازبکستان هم که 9 امتیازیه بازی بعدیش با سوریه است و این تیم هم میتونه مدعی صعود مستقیم به جام جهانی باشه، کما اینکه الان هم همین وضعیت رو داره. اما در آخرین رده بندی فیفا هم ایران در رده 30 آسیا قرار داره. همچنان ایران بهترین تیم آسیایی است و بالاتر از تمام تیم‌های آفریقایی و قاره اقیانوسیه در رنکینگ فیفا ایرانه و کره جنوبی با فاصله کمی نسبت به ایران دومین تیم آسیایی محسوب میشه. اما خب لغزش مثلا در برابر ساحل آج در دیدار دوستانه یا شکست مقابل قطر در اولین بازی رسمی به راحتی میتونه این رنکینگ رو با جابجایی مواجه کنه و کار بسیار سختی پیش روی ایرانه. از جمله خبرهای خوب برای تیم ملی ایران اینه که در پنجره زمستانی نقل و انتقالات فوتبال اروپا که به زودی باز خواهد شد، دو ملی پوش فوتبال ایران در دیدرس باشگاه بزرگ اروپایی قرار دارند. به نقل از رسانه‌های رسمی و معتبر ورزشی در فوتبال اروپا، سردار آزمون رو که تیم‌های شاخصی مثل لیورپول، المپیک مارسی از جمله باشگاه‌هایی هستن که دنبالش هستن، و کریم انصاری فرد هم باشگاه‌هایی در فوتبال هلند از جمله فاینورد در فوتبال ترکیه، همچنین باشگاه بزرگی مثل اولمپیاکوس در خود یونان که الان اونجا داره بازی میکنه خواستار جذب او شدن، که این خبر خوبیه برای تیم ملی فوتبال ایران. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
در گزارش موسیقی امروز درباره دو چهره هنری خبرساز بریتانیایی میشنوید. التون جان که اجرای کنسرت در مراسم تحلیف دونالد ترامپ رو نپذیرفته، و جیمز کوردن بازیگر و شومن بریتانیایی که برای ریاست مراسم گرمی 2017 انتخاب شده. و اما همه اینها رو بردی افشین در گزارش امروز خودش میگه.
التون جان در مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده اجرا نخواهد کرد، با اینکه پیشتر انتونی سکاراموچی از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ با قاطعیت خبر از این داده بود که این هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار بریتانیایی در مراسم تحلیف رئیس جمهوری آتی آمریکا آواز میخونه، اما نماینده التون جان در لندن مؤکداً این خبر رو تکذیب کرده. سر التون جان خواننده، آهنگساز و نوازنده است 69 ساله، بسیار موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. او پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا حمایتش رو از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات اعلام کرده بود و پیش از انتخابات او به نفع هیلری کلینتون به روی صحنه رفت. با این حال بدون اجازه از التون جان، دونالد ترامپ در اردوهای انتخاباتی خودش آثاری رو از این هنرمند انگلیسی استفاده می کرد، از جمله آهنگ معروف تاینی دنسر رو، رقاص کوچک، که از آثار موفق آقای جان و متعلق به 45 سال پیش، سال 1971 میلادی. مراسم جوایز گرمی سال 2017 میلادی رو جیمز کوردن میزبانی خواهد کرد. کمدین 38 ساله انگلیسی، هنرپیشه، نویسنده، تهیه کننده و مجری تلویزیونی که در بریتانیا از نظر هنری کارنامه‌ای درخشان داشته و حالا یکی دو سال است اون سوی اقیانوس اطلس توجه اهالی آمریکای شمالی رو به خودش جلب کرده. از وقتی که مجری یک برنامه تلویزیونی برای شبکه پربیننده و آمریکایی CBS شده. آقای کوردن قبلاً 5 بار مجری مراسم جوایز موسیقی بریت بوده و بسیار هم موفق عمل کرده. بریت جوایزی است بریتانیایی که در رقابت با مراسم آمریکایی جوایز گرمی، و البته به غیر از اینها جیمز کوردن رابطه نزدیک با موسیقی داشته. او در فیلم بگین اگین یا دوباره شروع کن، محصول 3 سال پیش آمریکا، نقش یک نوازنده ناموفق انگلیسی ساکن در نیویورک را بازی کرد و در این برنامه اخیر تلویزیونیش در آمریکا، برنامه‌ای موسوم به نمایش دیر وقت به همراه جیمز کوردن، یک بخش موفق موسیقایی رو به راه انداخته، بخشی با عنوان کارپول کاریوکی، و در اون از هنرمندان سرشناس موسیقی دعوت میکنه با او همراه شن، گشتی در شهر بزنن، اغلب در لس آنجلس، و درباره موسیقی حرف بزنند و با هم آثاری رو اجرا کنند، بخشی که به نظر میاد در جذب مخاطب در بین نسل‌های مختلف بسیار موفق بوده.
صدها 7:30 صبح. این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های گوناگونی خواهید بود.
با سلام به کسانی که تازه به ما پیوستن، از شما دعوت می‌کنم در بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی بیندازیم به عناوین مهمترین خبرها.
رهبران کشورهای مختلف جهان به خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا واکنش‌های گوناگونی داشتند.
در واکنش به سانحه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، مدیر عامل راه آهن ایران از سمت خود استعفا کرد.
دادستان تهران تهدید کرد کسانی که خبرهای مربوط به حساب‌های شخصی قوه قضاییه را منتشر کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
واکنش‌ها به خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا که در 90 سالگی درگذشت همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در بیانیه‌ای فیدل کاسترو را دیکتاتوری بی‌رحم خواند که به گفته او چندین دهه مردم کشورش را سرکوب کرد. با این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تسلیت به خانواده فیدل کاسترو تصریح کرد درباره تأثیر شگرف او بر مردم کوبا و دیگر کشورها تاریخ قضاوت خواهد کرد.
در واکنش به سانحه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران از سمت خود استعفا کرد.
استعفای خودم بنده تقدیم کردم و خوشبختانه همین در راه که می اومدم جناب وزیر با مشورتی که با بقیه مسئولین تازه‌وارد کشور کردن اعلام پذیرش کرد.
مقام‌های ایران آخرین آمار تلفات سانحه برخورد دو قطار در استان سمنان را 45 کشته اعلام کرده و علت وقوع آن را خطای انسانی دانستند. حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از بازداشت 3 متهم در این پرونده خبر داده است.
3 نفر از عوامل مرکز کنترل فرماندهی ایستگاه راهن شمال شرق کشور که در شورت مستر بودند به عنوان عوامل اصلی فعلا شناسه شدند.
از سوی دیگر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با تاکید بر قانونی بودن حساب‌های شخصی قوه قضاییه بار دیگر تهدید کرد کسانی که خبرهای مربوط به این موضوع را منتشر کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. دادستان تهران در اظهاراتی که متن آن دیروز منتشر شده گفته است موضوع حساب‌های شخصی دستگاه قضایی اولین بار در زمان محاکمه غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران مطرح شد و به گفته او مدیران و مسئولان ارشد نظام از این موضوع به خوبی آگاه بودند. همزمان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دیروز در توییتر خود خبر داد که مقام‌های قضایی در تماسی تلفنی با یکی از اعضای هیئت رئیسه او را به دادسرا احضار کردند. آقای صادقی دو هفته پیش در نطق خود در مجلس خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی در این قوه شد، اما سخنان او واکنش تند صادق آمودی لاریجانی را در پی داشت.
به گزارش منابع حقوق بشری در ایران روز گذشته دو فعال مدنی در تهران بازداشت شدند. عالیه مطلب‌زاده فعال حقوق زنان دیروز پس از مراجعه به وزارت اطلاعات بازداشت شده است. وکیل خانم مطلب‌زاده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت از اتهام موکلش خبر ندارد، اما او پس از تماس تلفنی ماموران امنیتی به وزارت اطلاعات رفته بود که آنجا بازداشت شده است. از سوی دیگر آتنا دائمی فعال مدنی و حقوق کودک نیز دیروز در منزل پدرش به دست ماموران قرارگاه سارالله بازداشت و برای اجرای حکم 7 سال حبس به زندان منتقل شد. به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، بازداشت خانم دائمی همراه با خشونت و تهدید صورت گرفته است. این فعال مدنی که پیش از این 16 ماه در بازداشت بود در دادگاه تجدید نظر به خاطر تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 7 سال زندان محکوم شد.
درخواست نامزد حزب سبزهای آمریکا برای بازشماری آرا با واکنش متفاوت دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون روبرو شده است. So this is very exciting because we are standing up as a group. جیل استاین نامزد حزب سبزها با اشاره به برخی ایرادات کامپیوتری خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شده است. در واکنش به این درخواست، مارک الیاس وکیل ارشد ستاد هیلاری کلینتون اعلام کرد این ستاد از این خواسته حمایت می‌کند و به فرایند بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین می‌پیوندد. اما در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درخواست انتخاباتی خانم استاین را حقه بازی خواند و او را متهم کرد که در پی بهره برداری مالی از این موضوع است. کاخ سفید آمریکا انتخابات 8 نوامبر را انتخاباتی سالم خوانده و تاکید کرده است شواهدی مبنی بر دخالت رایانه‌ای در این انتخابات مشاهده نشده.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید بیشترین قاچاق در ایران مربوط به یقه سفید هاست. علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران در جلسه شورای قضایی گیلان گفته است بیشترین میزان قاچاق در کشور مربوط به کسانی است که به گفته او در صدا و سیما دلسوزی میکنند اما قاچاقچی هستند. این مقام مسئول بدون اشاره به فردی مشخص گفت موضوع قاچاق خارج از دایره اصحاب قدرت و ثروت نیست. هشدار نسبت به گسترش انواع فساد در کشور بارها از سوی نهادهای نظارتی و برخی نمایندگان مجلس شنیده شده و رسانه‌های ایران نیز در گزارش‌های خود همواره از کشف شبکه‌های فساد اقتصادی خبر می‌دهند. با این حال شمار زیادی از این پرونده‌ها تا کنون به سرانجام روشنی نرسیده است. مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا واکنش‌های گوناگون بسیاری از رهبران جهان و چهره‌های سرشناس را به دنبال داشته که هر کدام دیدگاه‌های خود را درباره این رهبر سوسیالیست کوبا بیان کردند. در میان در کنار دوستداران کاسترو که نسبت به او ادای احترام کردند، شماری از منتقدانش هم روز شنبه پس از انتشار خبر درگذشت کاسترو به خیابان‌ها آمدند و به شادمانی پرداختند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بسیاری از رهبران جهان روز شنبه به مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا واکنش نشان دادند. در این میان این ویژگی که کاسترو تا آخر عمر رهبری سوسیالیست باقی ماند و دروازه‌های کشورش را نزدیک به نیم قرن بر روی غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا بست، سیاستمداران جهان را بران داشت که دیدگاه‌های متفاوتی در مورد او و کارنامه سیاسیش ابراز کنند. میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق کاسترو را سیاستمدار و مردی برجسته توصیف کرد و گفت این دوست خوب در جریان دوران جنگ سرد سختی‌های تحریم و فشار آمریکا را تحمل کرد و استقلال کشورش را حفظ کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که همواره مخالف عادی سازی روابط کشورش و کوبا بوده، کاسترو را دیکتاتوری بی‌رحم خواند که دهها مردم کشورش را سرکوب کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تسلیت به خانواده کاسترو گفت تاریخ در مورد تأثیر شگرف کاسترو قضاوت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فیدل کاسترو به عنوان نماد یک دوره تاریخی نام برد و گفت که او همواره دوست قابل اعتماد روسیه بوده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفت مردم کشورش یک رفیق خوب و واقعی را از دست دادند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت کاسترو به عنوان یکی از بازیگران دوران جنگ سرد برای کوبا مظهر استقلال بود و ایوو مورالس رئیس جمهور چپگرای بولیوی نیز او را بزرگ مرد تاریخ بشریت خواند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به رئول کاسترو رئیس جمهور کنونی کوبا درگذشت برادرش را تسلیت گفت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که هیئتی از سوی حکومت ایران برای شرکت در مراسم گرامیداشت فیدل کاسترو به کوبا می رود. در این میان دیگو مارادونا ستاره فوتبال آرژانتین گفت از مرگ فیدل کاسترو بسیار عصبانیم چرا که برای من او مانند پدرم بود. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا این تفاوت دیدگاه‌های رهبران جهان را در مورد فیدل کاسترو اینگونه ارزیابی می‌کند.
این تفاوت‌ها به نظر من برمی‌گرده به نوع روابط این رهبران، دولت‌هاشون با دولت امروزی کوبا، چشم‌انداز روابط اقتصادی آینده‌شون با این کشور، ایدئولوژی که این رهبران دارن و پایگاه اجتماعیشون. به عنوان مثال آقای مارکو روبیو سناتور کوبایی تبار ایالت فلوریدا حکومت آقای کاسترو رو نتیجه‌اش رو فقر و زندان شدن جزیره کوبا برای مردم این کشور تلقی می‌کنه. علتش این هست که آقای روبیو عمدتاً جمعیت کوبایی تبار رو در این ایالت نمایندگی میکنه. آقای اوباما قضاوت رو به تاریخ واگذار میکنه. علتش این هست که میخواد عادی سازی روابط رو ادامه بده و آقای ترودو هم به دلیل پایگاه اجتماعی چپی که امروز در کانادا داره کاسترو رو به عنوان یک رهبر برجسته معرفی میکنه.
اما چرا فیدل کاسترو تا آخر عمر سیاسی خود بر سوسیالیسم تاکید کرد و چرا همواره درهای کشورش را به روی غرب بست. مجید محمدی میگوید
در یک دوره همپیمانی دولت کاسترو با اتحاد جماهیر شوروی باعث میشد که این کشور بتونه از نفت ارزان شوروی برخوردار باشه و نیشکر رو گران به این کشور بفروشه. خب این همپیمانی باعث میشد که دشمنی با غرب تبلیغ بشه و تداوم پیدا کنه. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی من فکر میکنم این ادامه دشمنی ها برمیگرده به نیاز به دشمن در دولت های سرکوبگر که ما در جمهوری اسلامی هم این رو شاهد هستیم.
کاسترو دو روز پیش 25 ماه نوامبر در سن 90 سالگی درگذشت. در پی مرگ کاسترو بسیاری از مخالفان کوبایی او در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند.
رسانه‌های دولتی سوریه در گزارش‌های ادعا کردند که نیروهای دولتی این کشور کنترل کامل منطقه‌ای در شمال شرق شهر حلب رو که در تصرف شورشیان مخالف بشار اسد بوده در دست گرفتن. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه به ما اطلاعات بیشتری در این باره میده. ایلیا، نیروهای دولتی سوریه میگن بخش‌های مهمی از شرق حلب رو از کنترل مخالفان خارج کردن. آخرین اخبار از این اوضاع حلب چی هست؟
بله، همینطور که گفتید نیروهای ارتش سوریه میگن که بخش مهمی رو که نامش هست منطقه هنانو یا محله هنانو رو تونستن به کنترل خودشون در بیارن و از مخالفان بازپس بگیرن. تصاویری هم منتشر کردن رسانه های دولتی سوریه که میگن متعلق به این منطقه هست. این منطقه از اونجا حائز اهمیت هست که مسیر پیشروی نیروهای دولتی رو به طوری باز میکنه که شاید بتونن مناطق شرق حلب رو به دو بخش تقسیم کنن، بخش غربی و شرقی، اون هم مناطق تحت تصرف مخالفان رو فقط. و مخالفان میگن ارتش سوریه هدفش این هست در حقیقت تا اونها رو تضعیف کنه. البته رسانه های نزدیک به مخالفان نگفتن که تا اینجا یک کار ارتش دولتی تونسته به طور کامل منطقه مساکن هنانو رو به کنترل خودش در بیاره، اما از شدت درگیری ها خبر دادن و اینکه نیروهای ارتش سوریه از پشتیبانی هوایی برخوردار هستند و بمباران شهید هوایی و کمبود امکانات پزشکی، شمار زیاد کشته شدگان و زخمی ها باعث شده که مخالفان عقب نشینی هایی داشته باشند. ولی به نظر میرسه که پیشروی نیروهای ارتش سوریه بنابر اخبار منتشر بزرگ و مهم بوده. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در طی بمباران های 12 روز اخیر حدود 150 تن کشته شدند که ببخشید 201 تن کشته شدند که غیر نظامی هستند و 27 تن از اونها کودک هستند و 134 تن از جنگجویان مخالف هم کشته شدند در بمباران‌های شرق حلب.
خب حالا قطر هم این میان اعلام کرده حتی اگه آمریکا دست از حمایت اپوزیسیون سوریه برداره، دوحه به کمک تسلیحاتیش به مخالفای بشار اسد ادامه میده. خبرهای بیشتر در این باره داری؟
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه‌ای که با خبرگزار رویترز داشته بر این مسئله تاکید کرده و گفته دوحه ادامه خواهد داد به کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان حکومت سوریه، حتی در صورتی که رئیس جمهور منتخب آمریکا بعد از رسیدن به قدرت کمک‌های خودش رو به مخالفان متوقف کنه و سیاست‌های ایالات متحده تغییر کنه. البته گفته اسلحه ویژه از جمله اسلحه ضد هوایی رو قطر به تنهایی و بدون اجماع بین‌المللی در اختیار مخالفان قرار نخواهد داد.
خیلی کوتاه هم راجع به ترکیه میگی که گفته نزدیکیش به روسیه باعث نمیشه موضعش رو در این بحران سوریه تغییر بده.
این صحبت از سوی معاون وزیر امور خارجه ترکیه ایراد شده، گفته اختلاف ها با روسیه بر سر سوریه پا بر جا است، اما روسیه اون طرفی هست که میشه باش برای راه حل مسالمت آمیز در سوریه مذاکره کرد.
ممنونم از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
سپاس از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و ببینیم آب و هوای امروز شهرهای ایران چطوره؟ امروز در استانهای بوشهر، شرق و شمال خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خرم‌آباد و به تدریج مناطق غربی و شمالی استانهای کرمان، هرمزگان، جنوب استانهای اصفهان، یزد و خراسان جنوبی شاهد بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد هستند. در مناطق کوهستانی و سردسیر هم پیش بینی میشه که برف بباره. به طور کلی این هفته چون دمای هوا نسبت به هفته قبل افزایش نسبی داره، امکان خطر وقوع بهمن در جاده‌های کوهستانی البرز هم وجود داره. امروز همدان با کمینه دمای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با بیشینه دمای 27 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشور.
مجله رو پی می‌گیریم با نگاهی به سرخط آخرین خبرها. همزمان با واکنش‌های رهبران کشورهای مختلف به خبر درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، دونالد ترامپ او را دیکتاتوری بی‌رحم خواند. در واکنش به سانحه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، محسن پورسید آقایی، مدیر عامل راه آهن ایران، از سمت خود استعفا کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، بار دیگر تهدید کرد کسانی که خبرهای مربوط به حساب‌های شخصی دستگاه قضایی را منتشر کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان، و آتنا دائمی، فعال مدنی و حقوق کودک، دیروز در تهران بازداشت شدند. در پی درخواست نامزد حزب سبزهای آمریکا برای بازشماری آرا، ستاد هیلری کلینتون از این اقدام حمایت کرد، اما دونالد ترامپ به شدت به آن تاخت. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران میگوید بیشترین میزان قاچاق در کشور مربوط به کسانی است که به گفته او در صدا و سیما دلسوزی میکنند اما خود قاچاقچی هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نیروی دریایی ایران باید پایگاه‌هایی در سواحل یمن و سوریه راه اندازی کند.
نوبت به بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز رسیده. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، خبر بازداشت سه نفر در ارتباط با تصادف دو قطار مسافربری در استان سمنان در روزنامه امروز منتشر شده. درباره افراد مقصر در این حادثه و تعداد قربانیان چی نوشتن؟
روزنامه شرق از قول دادستان سمنان، مرکز استان سمنان، خبر داده که سه نفر در این ارتباط بازداشت شدند با دستور و حکم ایشون، شامل مسئول مرکز کنترل فرماندهی راهن شمال شرق کشور که در شاهرود مستقر هست، مسئول مرکز کنترل خطوط و همچنین مسئول شیفت مرکز کنترل. سه نفری هستند که بازداشت شدند. البته ایشون گفته احتمال داره که بازداشت‌های بیشتری هم در این زمینه انجام بشه. علاوه بر روزنامه شرق، امروز روزنامه خراسان هم گزارش مفصلی درباره مشکلات فنی و خطای انسانی که منجر به این فاجعه شد و دست کم به نوشته این روزنامه بین 44 تا 45 نفر جان خودشون رو از دست دادن و 82 نفر هم مصدوم شدن که احتمال افزایش شمار کشته شدگان هم وجود داره منتشر کرده. تاکید کرده این روزنامه که در سه لایه خطا صورت گرفته، هم مسئولین خطوط اشتباه کردن، هم راننده های لوکوموتیو و همچنین به نوشته این روزنامه بسیاری از تجهیزاتی که باید نصب میشد در ریل ها و در قطارها این کار انجام نشده بود. روزنامه دیگری هم که در این باره گزارش داده، روزنامه اعتماد، نوشته که آقای محسن پورسید آقایی، مسئول رئیس شرکت راه آهن ایران، از سمت خودش در جلوی دوربین های تلویزیونی روز گذشته استعفا داد و روزنامه آفتاب یزد هم خواستار استعفای آقای محمود آخوندی، وزیر راه و شهرسازی شده.
بسیار خب، احضار یک نماینده مجلس و توضیحات مقام‌های قضایی درباره حساب‌های شخصی قوه قضاییه هم مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز بوده. در این باره چه گفتن؟
روزنامه ایران خبر داده که آقای محمود صادقی که روز گذشته هم همین روزنامه خبر نامه ایشون به رئیس قوه قضاییه و درخواست ایشون برای شفاف سازی حساب‌های شخصی در قوه قضاییه رو منتشر کرده بود به دادسرا احضار شده. البته این روزنامه نوشته که دلیل احضار ایشون موضوع حساب‌های شخصی عنوان نشده، بلکه موضوع دفاعی هست که ایشون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از یاشار سلطانی، کسی که به عنوان افشاگر ماجرای املاک نجومی شهرداری از اون نام برده میشه، دفاع کرده بود و به همون دلیل حالا احضار شده. آقای محمد صالح نیکبخت در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر کرده تاکید کرده که نمایندگان مطابق اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی از مسئولیت پارلمانی برخوردارن و کسی نمیتونه اونها رو به دلیل اظهار نظر در حوزه نمایندگی تحت تعقیب قرار بده. و روزنامه جوان هم نوشته که دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرده که حساب‌های شخصی قوه قضاییه از 20 سال پیش وجود داشته و مسئولان ارشد نظام از اون آگاه هستند.
خب در گذشت فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا هم بازتابای جهانی داشته، روزنامه ایران هم به مرگ فیدل کاسترو پرداختن، اونا چه نگاهی داشتن؟
اغلب روزنامه‌های امروز ایران در صفحه‌ای که خودشون عکس یا طرحی از فیدل کاسترو منتشر کردن و اغلب روزنامه‌ها هم از ایشون تمجید کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که خبر داده فیدل کاسترو روی چپ و رهبر انقلاب کوبا در سن 90 سالگی درگذشت. در سرمقاله روزنامه ایران هم از آقای فیدل کاسترو به عنوان یک سیاستمدار پاکزیست یاد شده. اما روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست که کوبای پس از فیدل کاسترو رو مورد بررسی قرار داده و تحلیل کرده و روزنامه آرمان انتقاد کرده به زندگی و فعالیت‌های فیدل کاسترو و آقای فریدون مجلسی، نوشته که ایشون زمانی که به قدرت رسید بسیار جوان بود، اما هنگامی که مرد حکومتی رو بر جای گذاشت از خودش که ادعی به نوشته ایشون علیل مردم کوبا رو رها نمی‌کنند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
متشکرم.
وزیر کشور ایران گفته است که ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده و قوه قضاییه و دادستانی باید به عنوان مدعی العموم با این ولنگاری ها برخورد کنند. این خبر که روی وبسایت رادیو فردا قرار داره با واکنش بسیاری از سوی کاربران وبسایت روبرو شده که تعدادی از اونها رو برای شما انتخاب کردیم و میخونیم. کاربری نوشته منظورش افشای دزدی قالیباف، صادق لاریجانی و اعمال سعید طوسی است. اونا ناراحتن از اینکه در فضای مجازی آزادی بیان برقراره، که اشاره داره این کاربر به افشای حساب‌های شخصی قوه قضاییه و سعید طوسی که سوء استفاده جنسی متهم هستش که سوء استفاده جنسی می‌کرده از شاگردانش در زمان آموزش قرآن.
بله، همونطور که شما گفتید تعداد دیدگاه‌هایی که در زیر این خبر در شده بسیار زیاد هست. شاید یکی از شگفتی‌های این خبر این بود که برای اولین بار یکی از اعضای دولت حسن روحانی نسبت به آنچه در فضای مجازی و اینترنت می‌گذره، به خصوص اینترنت فارسی زبان، چنین واکنش تندی و چنین اسم گذاری که با نام ولنگاری مجازی نام برده، شاید یکی از دلایل تعداد زیاد کامنت‌ها همین باشه. به هر حال کاربر دیگری با نام دیدبان اینطور نوشته: تا به حال شده که یک مقام دولتی و امنیتی دزدی کند و او را درست حسابی محاکمه کنند؟ اگر ریگی به کفششان نیست و ادعای آبرومندی می کنند، اجازه دهند بازرسان و خبرنگاران به طور شفاف حسابهایشان را بررسی کنند و به جامعه انعکاس دهند.
بله. خب فرد دیگری هم با نام کاربری سبا اینطور نظر داده که اینطور که معلومه نگرانی وزیر کشور از ولنگاری مجازی قسمت بد تلگرام بی اخلاقی اون نیست، بلکه ایشون نگران این هستن که دزدی‌ها و فساد اخلاقی آقایان حاکم در جمهوری اسلامی از طریق همین شبکه‌های مجازی برای همه افشا بشه.
اما بشنویم نظر کاربر دیگری رو که اینطور نوشته: هر چقدر فضا تنگ‌تر بشه فشار خروجی بیشتر میشه. تا کی و چه وقت میتوانید از فشار علیه ملت استفاده کنید؟ دیگر اینها کاربرد ندارد. اینها مال دهه قبل بود. الان سال 2016 است و بشر به فکر زندگی در کرات دیگر است. ما اندر غم کوچه بن‌بست.
بله. و کاربری دیگری با نام کاربری رضا چنین نوشته: آقای رحمانی فضلی خیلی سربسته حرف میزنی، چند تا مساق بیار ببینیم حرف حسابت چیه.
با بله، این اشاره مستقیم است به قسمت‌هایی از صحبت‌های آقای رحمانی فضلی که در جلسه کابینه و بعد از اون البته در جلسه‌ای که در خود وزارت کشور بودش به هیچ مصداق خاصی آقای رحمانی فضلی اشاره نکرد، اما شاید مربوط به خبرهای اخیری باشه که بعد از این ماجرای قطار شماری از کاربرانی که معروف هستن به اصولگرایان در شبکه‌های مجازی به ویژه در توییتر یک هشتگی به راه انداختن با نام هشتگ شرمساری یا مایه شرمساری، اشاره به اون پیام مکتوب آقای روحانی که گفته بود مایه شرمساری برای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد. این اصولگرایان یا کاربران اصولگران میگفتن که مایه شرمساری این هست و کشته شدن شماری از ایرانیان. به هر حال بشنویم نظر یک کاربر دیگر که نوشته چاره ولنگاری مجازی فیلتر کردن همه اینترنت ایرانه، دیگر چاره جز این ندارید.
بله، البته این نظر برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود که لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در گزارش موسیقی امروز درباره دو چهره هنری خبرساز بریتانیایی میشنوید. التون جان که اجرای کنسرت در مراسم تحلیف دونالد ترامپ رو نپذیرفته و جیمز کوردن بازیگر و شومن بریتانیایی که برای ریاست مراسم گرمی 2017 انتخاب شد. و ما همه اینها رو بردی افشین در گزارش امروز خودش میگه.
التون جان در مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده اجرا نخواهد کرد، با اینکه پیشتر انتونی سکاراموچی از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ با قاطعیت خبر از این داده بود که این هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار بریتانیایی در مراسم تحلیف رئیس جمهوری آتی آمریکا آواز می‌خونه، اما نماینده التون جان در لندن مؤکداً این خبر رو تکذیب کرده. سر التون جان خواننده، آهنگساز و نوازنده است 69 ساله، بسیار موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. او پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا حمایتش رو از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات اعلام کرده بود و پیش از انتخابات او به نفع هیلری کلینتون به روی صحنه رفت. با این حال بدون اجازه از التون جان، دونالد ترامپ در اردوهای انتخاباتی خودش آثاری را از این هنرمند انگلیسی استفاده می کرد، از جمله آهنگ معروف تاینی دنسر رو، رقاص کوچک، که از آثار موفق آقای جان و متعلق به 45 سال پیش سال 1971 میلادی. Oh, how it feels so real. مراسم جوایز گرمی سال 2017 میلادی رو جیمز کوردن میزبانی خواهد کرد. کمدین 38 ساله انگلیسی، هنرپیشه، نویسنده، تهیه کننده و مجری تلویزیونی که در بریتانیا از نظر هنری کارنامه‌ای درخشان داشته و حالا یکی دو سالیست اون سوی اقیانوس اطلس توجه اهالی آمریکای شمالی رو به خودش جلب کرده. از وقتی که مجری یک برنامه تلویزیونی برای شبکه پربیننده آمریکایی CBS شده. آقای کوردن قبلاً 5 بار مجری مراسم جوایز موسیقی بریت بوده و بسیار هم موفق عمل کرده. بریت جوایزی است بریتانیایی که در رقابت با مراسم آمریکایی جوایز گرمی. و البته به غیر از اینها جیمز کوردن رابطه نزدیک با موسیقی داشته. او در فیلم بگین اگین یا دوباره شروع کن محصول 3 سال پیش آمریکا نقش یک نوازنده ناموفق انگلیسی ساکن در نیویورک را بازی کرد و در این برنامه اخیر تلویزیونیش در آمریکا، برنامه موسوم به نمایش دیر وقت به همراه جیمز کوردن، یک بخش موفق موسیقایی را به راه انداخته بخشی با عنوان کارپول کاریوکی و در اون از هنرمندان سرشناس موسیقی دعوت میکنه با او همراه شن، گشتی در شهر بزنن، اغلب در لس آنجلس، و درباره موسیقی حرف بزنند و با هم آثاری رو اجرا کنند. بخشی که به نظر میاد در جذب مخاطب در بین نسل‌های مختلف بسیار موفق بوده.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها، موزیک ویدیو و بخش های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید.
تا سنهای دیگر من همراه شما خواهم بود با مشروع خبرها.